ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مراسم راهپیمایی 13 آبان در تهران و 100 شهر دیگر برگزار شد. کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هدف اعضای بازداشت شده‌ای به گفته او شبکه نفوذی را هدایت افکار عمومی خواند. و سقوط یک هواپیمای باربری در سودان جنوبی دست کم 25 کشته بر جا گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. به مناسبت روز 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران در مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کرده و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، همزمان این مراسم در 770 شهر دیگر ایران نیز برگزار شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در سخنانی شعار مرگ بر آمریکا را دارای پشتوانه قوی و عقلانی توصیف کرده و گفته بود که مراد این شعار مرگ بر سیاست‌های آمریکاست، نه مردم این کشور. روز 13 آبان در تقویم رسمی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. یک کارشناس سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شبکه 2 صدا و سیما ایران با اعلام بازداشت افرادی که آنان را اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌های ایران نامید، هدف این شبکه را هدایت افکار عمومی از طریق ادراک‌سازی و اولویت‌سازی عنوان کرد. این کارشناس که در تلویزیون ایران آصف معرفی شد، بازداشت شدگان را به دریافت پول از طریق صرافی‌ها و برخی افراد خاص متهم کرد. او آلوده کردن برخی از نشریات داخلی، تلاش برای تغییر سبک زندگی در ایران و برخی اقدامات خرابکارانه را از دیگر اهداف این شبکه دانست. این در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز منتشر شده است. خانواده یک شهروند لبنانی که ایران میگوید او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اتهامات علیه او را رد کرد و خواستار آزادی او شدند. شبکه خبر تلویزیون ایران روز سه‌شنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که نزار زکا با جامعه اطلاعاتی نظامی آمریکا در ارتباط بوده است. وکیل خانواده آقای زکا با اعلام اینکه خانواده او از شنیدن این اتهامات شوکه شدند، تاکید کرد که او هیچ ارتباطی با مؤسسه‌های امنیتی نظامی یا سرویس‌های مخفی ندارد. در همین حال یک گروه مستقر در واشنگتن که برای آزادی دسترسی به اینترنت در خاورمیانه فعالیت می‌کند تایید کرده است که نزار زکا به نمایندگی از این مؤسسه در کنفرانسی به دعوت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ایران شرکت کرده بود. یک هواپیمای باربری ساخت روسیه روز چهارشنبه در سودان جنوبی سقوط کرد و در جریان این حادثه دست کم 25 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این حادثه را 41 تن اعلام کرده است. بر اساس این گزارش شماری از کشته شدگان افرادی بودند که در زمان سقوط این هواپیما در محل حادثه حضور داشتند. این هواپیما که از نوع آنتونوف بوده، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی جوبا، پایتخت سودان جنوبی، در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرده است. 15:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. نرخ رشد کشور در ایران در 6 ماه اول سال جاری از سوی مرکز آمار 1% اعلام شده است. پیش از این نرخ رشد کشور از سوی بانک مرکزی اعلام می شد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده چرا امسال نرخ رشد کشور از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. فریدون خاوند:
انتشار آمار اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از لحاظ قانونی بر عهده مرکز آمار ایران هست، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم کماکان آمار اقتصادی منتشر میکنه و حتی در این زمینه بیشتر هم مورد استناد قرار میگیره تا مرکز آمار. در مورد نرخ رشد کشور، بانک مرکزی که از آغاز کار دولت روحانی این شاخص رو 3 ماه به 3 ماه انتشار میداد، مدتی است که سکوت اختیار کرده و حتی آمار بهار امسال رو هم منتشر نکرده، تا جایی که بعضی از منتقدین این نهاد یعنی بانک مرکزی رو به پرده پوشی واقعیات متهم میکنند. در عوض مرکز آمار ایران بعد از یک دوران نسبتاً دراز مبادرت کرده به انتشار نرخ رشد کشور و میگوید این شاخص در 6 ماه اول سال 1% بوده. بخشی از محافل کارشناسی تهران این ارزیابی رو زیر پرسش میبرند و میگن که نرخ رشد واقعی کشور زیر 0 هست و حد اکثر میتونه در حد 0 باشه.
آقای خاوند، چرا نرخ رشد 1% مرکز آمار با تردید برخی محافل کارشناسی روبرو شده؟
1% نرخ رشد بسیار پایینی هست، ولی رکود حاکم بر اقتصاد ایران در حال حاضر به قدری شدید هست که حتی همین نرخ پایین هم باور نکردنی به نظر میرسه. تأثیر شدن روزافزون واحدهای صنعتی، شکایت دائمی محافل کسب و کار از کسادی کم سابقه، سقوط شدید تقاضا و انباشته شدن کالاها در انبار بنگاه‌ها، اینکه مسئولان درجه اول اقتصادی کشور از جمله حسن روحانی تلویحاً واقعیت رکود رو پذیرفتند و بسته ضد رکود منتشر کردند، اینکه طی 6 ماه اول سال درآمد نفتی ایران کم شده، مصرف سرانه پایین اومده، هزینه های عمرانی دولت سقوط کرده و بازرگانی خارجی کشور به شدت فرو ریخته، همه و همه نشون میده که حتی نرخ رشد 1% که مرکز آمار برای 6 ماه اول سال 94 اعلام کرده خوشبینانه و حتی دور از واقعیت است. به احتمال بسیار زیاد نرخ رشد اقتصادی ایران طی این مدت دوباره برگشته به زیر 0.
تردید در مورد شاخصهای اقتصاد کلان ایران، آن هم در این سطح، یک بار دیگه مسئله اعتبار نظام آماری کشور رو مطرح میکنه.
دقیقاً، و این مسئله بسیار مهمی هست. ایران بیش از همیشه احتیاج داره به یک نظام آماری مقتدر و معتبر که کسی نتونه ارزیابیهاش رو زیر سوال ببره.
گفتگو همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تلفات نیروهای ایرانی در جنگ سوریه همچنان رو به افزایشه، در حالی که تا همین هفته پیش تعداد کشته شدگان نیروهای سپاه پاسداران در سوریه حدود 20 تن برآورد میشد، اینک گزارش میشه که این شمار به بیش از 30 تن رسیده است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با کشته شدن چند نظامی دیگر نیروهای سپاه پاسداران در سوریه در روزهای گذشته، به برآورد سایت مشرق، شمار جانباختگان ایرانی در هفته های گذشته در سوریه اینک به 34 تن افزایش یافته است. خبرگزاری های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران آنها را عزت الله سلیمانی، سجاد حسینی، علی حسینی عالمی و حمید رضا فاطمی اطرح منبینی گزارش کردند. عزت الله سلیمانی فرمانده یک گردان تکاور شهر کرد، سجاد حسینی فرمانده دیدبانی یک گروه توپخانه اصفهان و علی حسینی عالمی از فرماندهان لشکر فاطمیون معرفی شدند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا افزایش شمار نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه را ناشی از تشدید اقدامات در صحنه نبرد می‌داند.
این نشانه روشنی است از شدت عملیات، به خصوص از زمان ورود روسیه به این جنگ. معناش این هست که یک توافقی یا حداقل گفتگوی جدی بین روسیه و ایران و دولت سوریه انجام شده در مورد اینکه دست به عملیاتی بزنن تا اینکه یک پیروزی‌های مقطعی حداقل به دست بیارن که بر مبنای اون پیروزی‌ها بتونن زمانی که به دور میز مذاکره با کشورهای دیگر می‌نشینن با دست پر به اصطلاح وارد گفتگو بشن. بنابراین انتظار میره که بر تعداد کشته شده های سپاه افزوده بشه، ضمن اینکه بایستی دید که آیا صرفا فرماندهان سپاه در این جنگ کشته میشن و یا اینکه افراد دیگری هم، چه اونهایی که از سپاه و یا نیروهای دیگر ایرانی اعزام شدن به سوریه و چه نیروهای دیگری که تحت حمایت ایران به سوریه رفتن، مانند افغانی ها و دیگران.
در صحنه آشفته جنگ سوریه با حضور فرقه ها، جریانات و گروه های متعدد مختلف و متخاصم از یک سو و عملیات هوایی کشورهای دیگر از سوی دیگر، اصولاً وضعیت میدانی جنگ سوریه چگونه و چه راهبردی در پیش است؟ هوشنگ حسنیاری.
نیروهای دولتی سوریه و ایران و روسیه اینها میخواهند پیروزی جدی در منطقه حمص به دست بیارن و اگر که چنین پیروزی حاصل نشه، بزرگ راهی که جنوب و شمال رو به هم متصل میکنه میتونه به دست گروهای مخالف دولتی بیفته که در نتیجه رابطه بین این دو قطب رو برای نیروهای دولتی بسیار مشکل تر بکنه. در نتیجه گرفتن سرزمینهایی در منطقه حمص، حلب و جاهای دیگری که الان سخت مشغول هستن، میتونه این روحیه رو در نیروهای دولتی، نیروهای خارجی موافق دولت سوریه تقویت بکنه و نوید بخش پیروزهای دیگری بشه، ضمن این که به طور قطع چنین احتمالاتی میتونه دست روسیه رو بسیار بازتر بکنه در گفتگوهایی که با آمریکا و کشورهای غربی دارن.
در هفته‌های گذشته و همزمان با آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه، گزارش‌هایی از اعزام نیروهای سپاه پاسداران به سوریه انتشار یافته بود. کارشناسان شمار این نیروها را حدود 2000 تن برآورد کردند. جمهوری اسلامی حضور خود در جنگ سوریه را مستشاری می‌خواند و از کشته شدگان عضو نیروهای سپاه پاسداران در سوریه به عنوان مدافعان حرم حضرت زینب و شهید یاد می نماید.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. همچنان پیرامون بحران در سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید که حضور نیروهای ویژه این کشور در سوریه برای پیکار در خط مقدم جبهه علیه گروه حکومت اسلامی نیست. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که تعدادی از نیروهای ویژه خود رو برای آموزش رزمندگان مخالف رژیم اسد به سوریه می فرستد. تصمیم آقای اوباما در اعزام حدود 50 تن از سربازان زبده ایالات متحده به سوریه با انتقادهایی در پایتخت آمریکا روبرو شده است. بشنویم بیشتر در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظر خود درباره فرستادن حدود 50 تن از سربازان زبده این کشور به سوریه گفته است که این سربازان در خط مقدم جبهه و در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی نخواهند بود. آقای اوباما تأکید دارد که فرستادن این سربازان به سوریه در واقع ادامه سیاست قبلی دولت اوست و پیش از این هم نیروهای ویژه آمریکا مأموریت‌هایی را در سوریه انجام دادند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، سربازان اعزامی به سوریه نقشی مانند همقطاران خود در عراق نخواهند داشت، چرا که چنین نقشی کمکی به حل مشکل نمی‌کند. سخنان آقای اوباما در گفتگو با شبکه خبری NBC و سه روز پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر گسیل داشتن حدود 50 تن از رزمندگان زبده آمریکا به سوریه ابراز شده. کاخ سفید گفته بود که این سربازان برای راهنمایی رزمندگان کرد و مخالفان میانه‌رو دولت بشار اسد در شمال سوریه مستقر می‌شوند. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که فرستادن سربازان زبده به سوریه یک دگرگونی در سیاست آمریکا محسوب میشود. رویترز اضافه کرده که پیش از این باراک اوباما حضور سربازان آمریکایی در جبهه‌های جنگ در سوریه را به شدت رد کرده بود. دولت اوباما برای تقویت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی تحت فشار قرار دارد، به ویژه آنکه جنگجویان اسلامی در ماه می گذشته حدود 6 ماه پیش شهر رمادی در عراق را اشغال کردند و برنامه آمریکا برای آموزش هزاران تن از مخالفان دولت دمشق با ناکامی روبرو شد. خبرگزاری رویترز در همان حال به افزایش حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سوریه اشاره می کند و می گوید که این دخالت ها برای پشتیبانی از بشار اسد در جنگی است که 4.5 سال ادامه یافته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می شنیدید از واشنگتن و این گزارش ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری. اما یادآوری میکنم که اگر میخواید به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا و همچنین برنامه‌های هفتگی ما دسترسی داشته باشید، برخی از اونها رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com. اگه در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون سه به ما ایمیل بزنید به این آدرس: proxy@radiofarda.com. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.